بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل این گونه بیان شد که ما سنت رو، یعنی کاربرد سنت رو، میتونیم به 4-5 گروه یه مجموعه معارف دینی تقسیم بکنیم. در آخر به این نتیجه رسیدیم که یک سنت به عنوان سنت مورد توجه اصولیون، یعنی حجت، باید مورد بحث قرار بگیره. این سنت در اینجا در عرض کتاب هست، اما یه سری ویژگی هایی داره. هنوز اینا رو باید جمع و جورش بکنیم که تفاوتش با سنت به معنی دیگه چیه. یه سنت دیگری که اشاره شد سنت در مقابل بدعت بود، یعنی اون چیزی که به عنوان شریعت مطرح هست و از جانب پیامبر اکرم رسیده. این تفاوتش با اون سنت اولی، گفتیم این رو میتونیم قرار بدیم، یعنی قرار شده که همیزه مقدار کار روش بکنیم. خیلی خود برای خودم هم دقیق روشن نیست، اگه این اله اول محرم انشاءالله خود توفیق داد کربلا بودیم، اینو میخوام کار بکنیم ببینیم که واقعا چگونه است که اون سنتی که به معنای حجت بود در مقابل کتاب قرار می گرفت، قول و فعل و تقریب پیامبر و ائمه رو، همه رو در بر می گرفت. این سنتی که در مقابل بدعت هست می باید اون گونه باشه، ولی کاربرد روایی که ما داریم، یعنی در مقام اثبات، معمولا نسبت به سنت پیامبر مطرح شده. یعنی ما بخواستم این رو ببینیم که آیا سنت این گونه به قول و فعل و تقریر ائمه علیهم السلام اطلاق شده یا نه. اگر ما کاربرد حدیثی اینو پیدا نکردیم، این یه اصطلاحی میشه، یعنی در مقابل اون اصطلاح سنت معنای حجت که مطمئنن قول و فعل و تقریر معصومی رو در بر میگره، با اون تفاوت پیدا میکنه، اگرچه خیلی نزدیک همه. حتی احتمال قوی هم هست که ائمه علیهم السلام در دوران خودشون به خاطر اینکه مخاطبین سنی رو داشتن، این سنت رو در مورد سنت پیامبر اکرم که امر مشترکی بوده و همه برش متفق بودن، بر اون اطلاق میکردن، میخواستن اون روش صحابه و تابعین رو کنار بذارن، اون رو هم ردیف سنت پیامبر قرار ندن. اما کار هر چه باشه از این باید کاربردش بررسی بشه. کاربرد سنت در مقابل بدعت در اینجا معمولا شامل سنت نبوی میشه و در مورد سنت اهل بیت علیهم السلام به کار نرفت. یه سنت دیگری رو اونجا مطرح کردیم، گفتیم سنت به معنای امر مستحبی که این در مقابل امر واجبه. اون وقت اینجا یه فرض الله ما داشتیم، یه فرض الرسول، فرض النبی. در مقابل فرض الله و فرض النبی یه سنت هم داشتیم که معنای مستحب بود. پس فرض ما در اینجا میتونست فرض الله باشه، یعنی واجب قرآنی باشه، یا واجب غیر قرآنی که از جانب پیامبر اکرم مطرح شده، در حالی که سنت کلن در مقابل عنوان یه عمل مستحب بود. این کاربرد در اقوال فقها ها در رده های متفاوت هست که وقتی میخوام دیگر فعل مستحب میگن فعل مسنونه. کاربرد روایی هم داره، یعنی این چگونه است این فرض در واقع فرض رسول ها، اصطلاح فرض نبی یا فرض رسول، این اصطلاح رو پیگیری بکنیم ببینیم که کاربرد روایی چه مقداره. ولی مطمئنا این کاربرد رو داریم، یعنی این از جهت اصل این کاربرد شکی نداریم که سنت در اینجا به معنای مستحب است در مقابل واجب. این واجب چه واجب قرآنی باشد چه واجب نبوی. یه اصطلاح دیگه ای هم مطرح کردیم، این که سنت گاهی اوقات به کار میره در مقابل فرض کتابی. پس سنت در اینجا به معنای عمل واجب غیر قرآنی، اینم یک اصطلاحه. یه اصطلاح سنت هم داریم که به معنای لغوی به عنوان فرهنگ هست، و برمیگرده به اینکه یعنی این یه چیز یعنی فرهنگی گاهی اوقات همون سنت به عنوان سبک رفتار یعنی عمل مستمر، این هم توی کاربردش این مقداری باید کاربردهاش رو پیدا بکنیم. سنت در اینجا به عنوان اصطلاح که مسلم به کار میره مثل سنن نبی مرحوم علامه طباطبایی، یعنی عملی که ائمه علیه پیامبر اکرم و ائمه نسبت به او استمرار داشتن مستمرن انجام میدادن، این رو بهشون گفتن، اینو الان در اصطلاح بهشون میگن سنت. خود روایات هم داریم داره بر این که این عمل مستمر سنت گفته شده، چون این معنا با اون معنای لغوی اصلی کاملا همگون و همسان. خب حالا یه مقداری متن بخونیم. متون رو بیشتر از کافی انتخاب کردم به جهت این که چیز باشه، یعنی مثلا با وجودی که بصائرم یه سری متن داشت ولی از بصائر عمدن نیاوردم، چون ممکنه در انتصاب بصائر تشکیک بشه بگیم و نشه بهش استدلال. برخ از این مطالب رو قبلا هم اشاره کردیم که حالا اون رو دیگه میگه، مثلا امیرالمومنین فرمود از سنت و سنتان سنتون فی فریضتن الاخذ بها هدن و ترکها زلاله و سنتون فی غیر فریضتن الاخذ بها فضیله و ترکها الى غیره و ترکها الى غیر خطیعه. این یه نسخه توی محاسن داره، توی محاسن این مقداری اشکال داره. محاسن جلد یک صفحه 224 از سنت و سنتان سنتان فی فریضتن الاخذ بها هدن و ترکها زلاله و سنتان فی غیر فریضتن الاخذ بها فضیله و ترکها الى غیرها خطیعه. این متن محاسن این چیزی که این متن خودش یک تذبذب داره، اگه این خطیه رو به معنای خطا بگیره نه گناه، معنا درست میشه، یعنی بگیم که اون ترکها زلاله هست، اما این ترکیه زلالت نیست، خطیه به معنای خطاست، یعنی گناه محسوب نمیشه، ولی اگه خطیه به معنای گناه گرفته بشه خب این چه معنایی میشه؟ بگیم سنتون فی فریضتن الاخذ بها هدن ترکها زلاله، سنتون غیر فریضه الاخذ بها فضیله ترکها الی غیرها خطیه. باید خطیه رو این معنایی دیگه یادش بگید. اینجا اون قول نقل کافی به نظرم دقیق تره. یک روایت دیگری هست که سندش هم سند خیلی خوبیه، کافی جلد یک صفحه 267 که اشاره بهش کردیم قبلا، این توی بحث نمازه، اما بحث از نخورت هم ممکنه یه مقداری توی کشه، ولی تو بحث فردان نبی خیلی میشه بهش استدلال کرد. از یبن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان عمر ابن عزیمه ان فضیل ابن یسار، کافی هشتلی جلی یک صفحه 267. سمیت ابو عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس المعاصر ان الله عز وجل ادب نبیه و احسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انك لعلى خلق عظیم ثم فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده فقال عز وجل ما اتاكم الرسول فخذوه فما نهاكم عنه فانتهوا و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان مسددا موفقا معیدا به روح القدس لا یزل و لا یخته فی شیء مما یسوس به الخلق فتعدل به آداب الله ثم ان الله عز و جل فرض از صلات رکعتین رکعتین عشر رکعات فعضاف رسول الله صلی الله علیه و سلم الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکعتین فصارت عدیل الفریضه لا یجوز ترکهن الا فی سفرن. یعنی این دو رکعت اضافی که پیامبر اضافه کردن به اون چهار رکعتی اینا عدیل فریضه است، لا یجوز ترکهن الا فی سفره، پس این میشه این اضافه پیغمبر میشه فرضان نبی. و افراد رکعه فی المغرب فترکه قائمتا فی السفر بالحضر فاجاز الله عز و جل له ذلک کله فصارت الفریضه 17 رکعه. این افرکتی که پیامبر اکرم فرض کردن و اون 10 رکعتی که فرض الله بود همه شد فریضه. فریضه یعنی امر واجب. ثم سن رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نوافل اربع و 30 رکعه مثل این فریضه، فجاز الله از درجه له ذلک و الفریضه و النافله 51 رکعه. یعنی نافله رو اینجا اون به عنوان سنت پیامبر سن در واقع بنیان گذاری پیامبر به عنوان عمل مستحب، اینا جمع شد 51 رکعت. منها رکعتان بعد الاتمه جالسان تؤد به رکعت مکان البتر. فرض الله فی السنه صوم شهر رمضان و سن رسول الله صلی الله علیه و سلم صوم شهر شعبان و 3 ایام فی کل شهر مثل الفریضه. این چون بعدا یه روایت دیگه تو باب صوم کافی هست که اونجا بهش میرسیم، یه روایتی همین روایت رو ظاهرا عمار صاحباتی یه روایت مشابه اینو شنیده، بعد بین فریضه و سنت قاطی کرده و اون رفته برای دیگران نقل کرده، اونو اومدن از پیام از امام صادق پرسیدن و امام همین رو معنا کرد. بعد وقت ادامه میگه که مال و حرم الله عز و جل الحمل به اینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسکر من کل شرابن. این تو یه جای دیگه تو یه متن دیگه این رو عنوان سنت، یعنی یه امر واجب نبوی همین رو مطرح کرده که اون فرض قرآنی خمره. کل مسکر میگه این یک حرام نبوی است. فاجاز الله له ذلک کله و آف رسول الله صلی الله علیه و سلم اشیاء و کره ها و لم ینه عنها نهی حرام. یعنی اون نهی حضرت این امر واجبه، یه سریش امر واجبه، یه سریش نهی حرام بود، یه سری نهی غیر حرام. انما نهی عنها نهی اعافت و کراهت ثم رخص فیها فصار الاخذ برخصهی واجبا علی العباد که وجوب ما یأخذون به نهیه و عزائمه و لم یرخص لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیما نهاهم عنه نهی حرام ولا فیما امر به امر فرض لازم و کثیر المسکر من الاشر و نهاهم عنه نهی حرام. و این ادامه میده کلا روایت کلتن روایت قشنگیه چون سند درستی هم داره، میتونه ملاک عمل و بررسی باشه. وقت بعد ولم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لأحد تقصیر الرکعتین اللتین ذمهما الا ما فرض الله عز و جل بل الزمه ذلک الزاما واجبا لم یرخص لأحد فی شیء من ذلک الا للمسافر و لیس لأحد ان یرخص شیئا ما لم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فوافق امر رسول الله صلی الله علیه و آله امر الله عز و جل و نهیه نهی الله عز و جل و وجب علی العباد التسلیم له کالتسلیم لله تبارک و تعالی. این یه مورده. بعد حالا چون یه خود موارد زیاده دیگه استدلالش معلومه دیگه، روایت توی همین روایت احتمالا بعدیه تو همین شماره هاست، همون نزدیک روایت قبلیه، یه بابی داره کافی از تفویض و الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الى الائمه فی امر الدین توی اونجا اینا رو آورده. ان الله تبارک و تعالی ادب نبیه فلما من تحابه الى ما اراد و الله انك لعلى خلق عظیم. مثل همون این معلومه که چیز اون وقت ان الله عز و جل فرض فرائض و لم یقسم للجد شیئا و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اطعمه السدس و اجاز الله جل. خب دیگه جلد 2 صفحه 22 این که قلت و فقال الله و جویل تو فیداک اخبرن ان دین اللد افترز الله عز و جل علن عباد مالا یا تواخون جهلهو. بعد حضرت یه سری چیزا رو بیان میکنن که شهادت هم دایر الله شهادت این و کلان سو مقال حضر لده فرز الله علن عباد. بعد میگه که و لا یسأل رب العباد یوم القیامه فیقول الله زدتنی علی ما افترضت علیک ولکن من زاده 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 الله ان رسول الله صلی الله علیه و سلم سنن حسنه حسنه جمیله یم بقیل ناس الاخص و بخوا جلد دو صفحه 383 قلت لابی عبدالله علیه السلام سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کفرائض الله عز و جل فقال ان الله عز و جل فرض فرائض موجبات علی العباد فمن ترک فریضه من الموجبات فلم یعمل بها و جهدها کان کافرا و امر رسول الله صلی الله علیه و سلم به امور کلها حسنه فلیس من ترک بعض ما امر الله عز و جل به عباده من الطاعت به کافر ولكن تارک للفضل منقوص من الخیر جلد 3 صفحه 144 رو هم ببینید اینم به نظرم بد نیست قولنا در ابی جعفر دراره و محمد بن حسین این روایت از این روایت های خیلی سند بالا داره علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد بن عثمان عن حریز عن زراره و محمد بن مسلم قلنا لابی جعفر علیه السلام الامامت للمیت من الکفن قال الله انما الکفن المفروز مفروض ثلاثت و اسواب و صوبون تامون لا اقل منه یواری جسده کله فما زاده فهو سنتون الا ان یبلغ خمست اسواب فما زاده فهو مبتدعون و الامامت سنتون و قال امر النبی بالامامه اون چون کفن اون تیکه های اولش هم توی قرآن که نیست میگه این واجبش ستاس که کل بدنش رو میپوشونه فمازاد تا پنج تا سنته امامه هم از سنته بقیهش هم دیگه هرچی باشه اوناییه که برای مثلا پوز دادن به کار میرن بعد این روایت هم ببینید اینم این چی مقصودش چیه اینم دوباره هماتری زراره است فرض الله و صلات یعنی اصل وجود است و سن رسول الله صلی الله علیه و آله سلم عشر تعوجه صلات الحضر و السفر و صلات الخوف علا صلات تعوجه و صلات کسوف الشمس و القمر و صلات الایدین و صلات الاستسقا و صلات علی المیت اون فرض اولی مال چیه؟ مال اصل صلاته سنتی بعدن پیامبر مطرح کرده که چیزه اینا یه سریش نماز واجبه مثل صلات حضر یه سریش مسلما نماز مستحبه مثل نماز استسقا یه روایت دیگه هم داره که صلات فریضه هست جلد 3 صفحه 270 ادامه هم باب فرض صلاته روایت 5ش اون روایت 3 بود این روایت 5ش سال تو ابو جعفر علیه ابو جعفر علیه السلام عن الفرض فی الصلاه واجب فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الرفوع و السجود و الدعاء یعنی قرائت قلت ما سوا ذلك قال سنت فی فریضته اینجا فرض این چند تایی که فرض گفته اینا فرض قرآنی نیست اینا به معنای واجب این روایت هم سندش همون یه مجموعه است که همه سنتاشون سنده خیلی عادی است. عشر رکعات رکعتان من الظهر و رکعتان من العصر و رکعت الصبح و رکعت المغرب و رکعت العشاء الاخره لا یجوز الوهم فیهن و من وهم فی شیء منهن استقبل الصلاة استقبالا و هی الصلاة التي فرضها الله عز و جل علی المؤمنین فی القرآن و فوض الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم فزاد النبی فی الصلاة سبع رکعات و هی سنة ليس فيها قراءة انما هو تشبیه و تحلیل و تکفیر و دعا فالوهم انما يكون فيهن فزاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم في صلاة المقيم غير المسافر ركعتان في الظهر والعشاء والعصر والعشاء الآخرة وركعتان في المغرب للمقيم والمسافر. این که اونجا گفته فرض الله عز وجل علی المؤمنین فی القرآن، این یعنی چی؟ چون دو رکعت اول که ما توی قرآن هم چیزی راجب دو رکعت نداریم، یعنی میگه اصل وجوب نماز در قرآن هست، اما این که بعدا این رکعات و این ویژگی هایی خودم توی قرآن نیست. از سجود و علال عرض فریضتون و علال خمرت سنه، اینه که قبلا بهش اشاره کردیم، ان الله فرض الرکوع و السجود و القراءه سنتون فمن ترك القراءه متعمدا اعاد الصلاه و من نسی القراءه فقد تمت صلاته ولا شيء عليه. یعنی اگر رکوع و سجود رو فراموش بکنه نسیه، این نه این نمازش مش. اینجا در واقع برمیگرد به اون اصطلاح ما ارکانی که ما داریم در مقابل واجبات، یعنی فرض رو در مقام اون به معنی ارکان گرفت. محمد بن مسلم هشامی بسنید محمد بسنید قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام این عمارن ثابتی روا انکه روایتن قال و ماهیه قلت روی ان سنت فریضتون فقال اینه یتب اینه یتب لیتا ها که زاحت دسته بود انما قلت له من صلى فعبر على صلاته لم يحدث نفسه فيها او لم يزق فيها اقبلا اقبل الله عليه ما اقبل عليها فربما رفع نصفها او ربعها او ثلثها او خمسها وانما امرنا بالسنه ليكمل بها ما ذهب من المكتوبه. اون از این برداشت کرده بود که ان السنه فریضه، این ان السنه فریضه ای که محمد بن مسلم میگه و امام نفیش میکنه، این به معنای وجوب اون هم. این روایت هم که اون جلسه قبل خوندیم، اون روایت زراره و خوده، قال قلن له از صلواتو فی جماعتن فریدتون ایه، فقال از صلواتو فریدتون ولی کل اجتماع و به مفروض انفه صلات کله ها. حالا این کله هاش هم ظاهرا اشاره به نماز جمعه هم داره، چون نماز جمعه هم اصلش اون به عنوان فرید مسرحه و حتی فرضی قرآنی هم جماعتش، اما جماعت بودنش در واقع در قرآن دیگه به این معنا نیامده. ولیکن نها سنتون و من ترکه ها رغبتن انها جماعت المؤمنین غیر علت فلا صلاته. توی زکات هم داریم یه دونه، فرض الله الزکات مع الصلاة فی الاموال و سنها رسول الله صلی الله علیه و سلم فی تسعة اشیاء و عفا رسول الله اما سواهن نه. بنابراین اون میخواد بگه اصل این عمل اصلش فرض الله، فرض کتابیه، اما اون مقدار و شیوهش اینا سنت ندارد. خیلی دیگه هم هست یا حالا اون مال حج یه چند تا داریم، اگر اونم خوبه این میشه مجموعه مواردی که هست. خب این روایت هم خوندیم که ان التواف فریضتون و فیه صلاتون و سعی سنتون من رسول الله. بعد اون میگه که خب اگر فرض اون سعی سنته، پس رو گفته ان صفا و المروه، میگه در اونجا بحث زمان تطبع خیرن رو مطرح کرده، بنابراین فریضه بودن سعی از قرآن معلوم نمیشه، امر بهش نشده و صراحتا عبارت فمن تطبع خیرن آورده، بنابراین این وجوبش میشه وجوب نبوی، اما اصطلاح سنت آورده براش. یک روایت دیگه داره، این یه مقداری ذاتش خود مشکل داره، میگه که اصل روایت کاملش اگه بخونم براتون، میگه قلت له رجل نسی ان یرمی الجمار حتی اتا مکه قال یرجو فیرمیها یفتر بین کل رمیتین به ساعت قلت و فاته و ذالک و خرجه، یعنی از مکه بیرون اومده به سمت خونش رفت. قال لیس علیه شیء قلت فرجل نسی از سعی بین الصفا و المروه حال یعید و سعی قلت و فاته و داره که حتی خرج به سهم و صورت هم حال یرج و فیعید و سعی این نهازا لیس کرمی الجمار این الرمیه سنتون و سعی بین الصفا و المروه فریضت. وقت این با اون رابطه قبلی که مقایسه بشه، چون از جهت وجوبی الان رمی رو و سعی رو هر دو رو واجب به عنوان واجب فعل واجب مطرح میکنن، اما هر دو میگن که این نمیشه ترکش کرد. سعی صفا و مروه در واقع همین فتوا رو میدن، اما اگه سعی هم اومد بیرون خیلی دور شد به خونش رسید، میان لازم نیست بعد یعنی قدی باید نایب بگیره مثل اون که نایب میگیره. اینجا سعی بین صفا و مروه رو گفته فریضه، رمی گفته سنت، در حالی که وجوب اینا مطابق اون روایت قبلی وجوبش رو از چیز نیست. تفاوت رمی و سعی فقط در اینه که سعی اصلش یعنی این صفا و مروه در قرآن اومده، رمی اینم در قرآن نیومده. خب بسیار خوب. حالا این یک بحث دیگه توی اون سنت مونده، سنت به معنای ما صدر عن النبی یا ما صدر عن المعصوم. این تفاوتش با حدیث چی میشه؟ این میشه که اگر چیزی از معصوم صادر شده باشه یا از نبی صادر شده باشد میشه سنت، اگر چیزی حکایت این باشه یعنی بحث صدور رسمیش مد نظر نباشه فقط صرفا حکایت باشه میشه حدیث. بنابراین ما توی تقسیم بندی ها اگر اون بحث حکایت مد نظرمون باشه میگیم حدیث صحیح، یعنی حدیثی که با سند صحیح رسیده، ولی کلا سنت صحیح ما نداریم اصلا. یعنی هیچگاه عبارت سنت صحیح یا سنت ضعیف نداره. در حالی در مورد حدیث چون بحث حکایت مطرحه، ما حدیث مجعول، حدیث موضوع هم داریم، خیلی راحت هم به کار می‌بریم، هیچ مشکلی نداره. ولی اصلا بی‌معناست بخوام بگیم سنت مجعول یا سنت موضوع. تا سنت مجعول و موضوعش این روشنه، هیچ کسی هم به کار نمی‌بره. اما گاهی اوقات یه عبارتی به کار می‌بره به نام سنت قطعی. این سنت قطعی هم وقتی که سنت مصدر عن المعصومه، یعنی اصلا در عنوانش این اخص شده، بنابراین سنت قطعی هم اگه بخوایم دقت نظر داشته باشیم این هم عبارت درستی نیست. البته فقط تو عبارت متأخرین هم، تو عبارت قدما حتی تا قرن 11 و 12 سنت قطعی نداریم. اولا هم تو میان متأخرین فقط مفهوم آقای خویی که خیلی سنت قطعی رو روش تاکید میکنه که اونو در میگه شون میگه. پس بنابراین سنت همونطوری که صحیح نداره، ضعیف نداره، قطعی نداره، مشکوک هم نداره، سنت سنته، چون یا وجود دارد یا وجود ندارد، ما صدرن معصومه برخلاف حدیث. این سنت قطعی که مردم آقای خویی و اینا به کار ببرن که تو عبارت آقای خویی زیاده، اینجا در واقع میخواد بگه که این سنتی که ما از طریق حدیث بهش دست پیدا کردیم یا یه حدیثی که ظنی، یعنی این ظنه، اون دلالت این حدیث بر صدور سخن ظنیه، ما اونو بهش میگیم سنت همی کنیم. اگه دیگه دلالت خیلی محکم باشه، دلالت اون حدیث بر صدور این سخن، اینو بهش میگیم سنت قطعی. بنابراین مثلا در مورد روایت متواتر و اون چیزایی که خیلی محکمه یا جایی که میخواد یه چیز رو اثبات بکنه، حالا به دلیل دیگه، حتی به دلیل سری متشرع مفرسیده، این رو میگه سنت قطعی. و الا اصل عبارت یا اصطلاح سنت قطعی کلن عمل اون عبارت درستی نیست، اگر این که بخوایم بگیم اون توضیح سنت هست. و الا سنتی از معصوم صادر شده که سنتی، صادر نشده باشه بدعت، اصلا سنت نیست. این هم این یه نکته.
تعریف حدیث اومدیم یک قید اضافه کردیم که برخلاف خبر و اثر و روایت بر خود سخن معصوم هم اطلاق شد. خدا در تمام موارد به طور کلی ما نمیتونیم بگیم حدیث صحیح و سقیم هم تعبیر صحیحیه. حالا در مورد خود سخن معصوم محل تلاقی حدیث سنت باشه.
نه، چون حدیث یک معنای عامی داره که یک قسمت سخن صادر شده از معصوم یا حکایت، یعنی این چیز ترکیبی میشه، بنابراین اصطلاح حدیث ضعیف به این قسم دوم کلا نظر داره، حدیث موضوع عمر کلا به قسم دوم نظر داره، ولی اون حدیثی که ما از معصوم میشنویم عین سنت دیگه، مثلا صدورش رو خودمون درک کردیم، ولی اگه محمد بن مسلم برای ما نقل بکنه، محمد بن مسلم برای ما نقل بکنه که این حدیث رو شنیده، این میشه حکایت. حکایتی که شد در گروه دومه، آره میتونیم بگیم حدیث صحیح، ولی اون حدیثی که از معصوم صادر شده که اون توی قسمت اول تعریف می گنجید، حتی نمیتونیم بگیم حدیث صحیح بهش، حدیث صحیح هم نسبت به اون بیمان آره در زن رو اون قسمت شده
پس این قسمت تعریف نقطه اشتراک سنت و حدیث.
خب ما این سنت رو بحثش کردیم، حدیث هم بحثش کردیم، میشه مباحث مقدماتی. دو سه تا بحث کلی دیگه داریم تا بخوایم وارد اون مباحث مرتبط با حدیث بشیم. یک بحث علوم حدیثیه که باید اینجا کار بشه، یک بحث حجیت سنت و حجیت حدیثه، حجیت سنت و حجیت حدیث. وقت اینجا حجیت سنت رو اگه بخوایم بحث بکنیم، سنت و نبی رو از سنت اهل بیت باید جدا بکنیم، وقتی اون یعنی سنت و نبی یه بحث داره، سنت اهل بیت یه بحث دیگه که باید حجیت اینا اثبات بشه. و به نظر میرسه در حجیت سنت اهل بیت هم دو تا رویکرد باید داشته باشیم، یه رویکرد شیعی یه رویکرد سنی. مطابق با رویکرد شیعی یک گونه بحث داریم که اون حجیت و اعتبار کلا ثابت میشه، مطابق رویکرد سنی باید ببینیم با استفاده از مبانی اونها میتونیم سخن ائمه علیهم السلام رو حجیتش رو برای اونا اثبات بکنیم، همچنان که اونا بسن برای صحابه این بحث رو این عنوان رو دارن و اون رو حجت میدونن. اینم یه بحثه. یه بحث دیگری که داریم، اینم جزو بحث های مقدماتی هست، رابطه کتاب و سنت، یعنی اصلا تعامل کتاب و سنت چگونه است. این اگه بخوایم وارد کل بحثش بشیم خیلی مفصله، اما یه سه چهار رویکرد اصلی که در اینجا هست اینا باید معلوم بشه، و اینکه رابطه کتاب و سنت و رابطه کتاب و حدیث هم اصلا جدا بشه. رابطه کتاب و سنت چون هر دو قطعی و صدور قرار شد باشن دیگه، این رابطه کتاب و سنت هم عرض همه، فقط یکی کلام خداست، این یکی کلام پیغمبر. یعنی اگه ما خدمت پیامبر اکرم برسیم یه چیزی بفرمایند، دقیقا مطابق قرآن باش عمل میکنیم، هیچ شک و شبهه‌ای هم نداره. اما رابطه کتاب و حدیث چگونه است؟ پس دو تا بحث داریم، یه رابطه کتاب و سنت، یه رابطه کتاب و حدیث. وقت اینجا حرفای عجیب غریب میشه زد، مثلا این بحثی که میگن آیا سنت میتونه ناسخ قرآن باشه، این کلا نه حرف غلطیه. مثلا بحثی سنت میتونه ناسخ باشه، اگه بخواد میتونه باشه،
چون منظور حدیث هست،
بعد بگم حدیث، حدیث اون وقتی حرف دیگه میشه. پس بحث این که آیا سنت میتونه ناسخ باشه یا مقید باشه و اینا، اینا اصلا توی اینجا سنت مد نظر نیست، اما رابطه کتاب و حدیث این باید مورد بحث قرار بگیره که چگونه میتونه باشه. یه بحث دیگه هم هست، حالا اون این که جایگاه سنت نسبت به قرآن چگونه هست، جایگاه سنت مثلا قرآنیون یه بحثایی دارن، اخباریون یه بحثایی در قرآن مقابل اونا دارن، مجتهدین رو مثلا فرض کنیم که سردمدارشون مرحوم شیخ طوسی، این یه روی کرد داره. یه سری حالت میانه و تشکیکی هم وسطش، اینا یک طیف میشن، از قرآنیون این طرف تا اخباریون اون طرف، ما میتونیم مثلا 10 مرحله 10 ایستگاه این وسطه ببینیم که هر کدوم یه روی کردی دارن، که اونو نمیدونم حالا اصلا توی این مباحث میشه مطرح کرد که خیلی مقدماتی کنون میشه. و یه بحث مقدماتی دیگه، تأثیر حدیث در علوم اسلامی است، این علوم مختلف که مثلا تو قرآن هم تفسیر رو همیشه اینجا توی تبدیل نگاه کرد، حدیث تو برخی از موارد مثل فقه تأثیرش حتی بیشتر از قرآنه، توی فقه تو برخی از موارد مثل اخلاق تأثیرش بیشتر به عنوان مؤید و مذکره، حتی قرآن هم اینطوریه تو مورد اخلاق. یه اعتقادات نه این گونه نیست، نه مثل فقه، نه مثل اخلاق، وقت مباحث اون زیر مجموعه اینها مثل علوم انسانی این و علوم طبیعی، اینا باید بحث بشه. آیا حدیث در علوم انسانی مثل علوم اجتماعی روانشناسی اینا جایگاهی داره یا نداره؟ در علوم طبیعی چگونه است؟ توی علوم حدیثی این رو مطرح میکنیم که ما این مباحث تو اینا مباحث حدیث شناسی میشه دیگه. تو علوم حدیثی رو به دسته های متفاوت تقسیم میکنیم. علوم رو به دو دسته کلیه، علومی که به متن حدیث میپردازه یا پیرامون حدیث تقسیم میکنیم و اونا رو میگیم اون چیز میکنیم. این دو جلسه ای که به علوم حدیثی میپردازیم، ما میخواییم فقط یک گزارش بدیم ما نزدیک به حالا مثلا مقدمه ابن صلاح میگه که حدود 45 تا، این 45 تا خیلیش اصلا تکراری و اینا درست نیست، ولی به نظرم بین 20 تا 30 علم رو میشه در ارتباط با حدیث تعریف کرد و مثلا فهرست نگاری که شما میکنید یه علمه، علم پیرامونی حدیث هم هست، یعنی یه تخصص مال چیز میشه یا نسخه شناسی، اینا خودشون علوم مرتبطن. اگر چه در مثلا میراث مکتوب کلا اثرگذار هستن، ولی ما الان از نظر حدیثی بهش نگاه میکنیم. بحث رجال رو داریم و وقت اینا که ادامه بده بعد میاد سراغ اون بحث فهم و منطق فهم و اینها.
اون نقطه که من خواستم روش تاکید کنم این بود که بالاخره یا ما توسعه در مفهوم سنت فاعل هستیم، خیلی مربوط به همین مفهوم شناسی سنت و اصطلاح شناسی شد، یا نیستیم به عنوان چیز ثانوی میخوایم درش کنیم. این که ببریمش بعد توی حجیت سنت و حدیث و توی رابط کتاب و سنت میخوایم درش کنیم، یعنی چیزی غیر از سنت میخوایم بحث بکنیم. اما اگر جزء سنت، خب این تکمیل این بحثه.
خب ما اینجا سنت به معنای سنت اصولی با سنتی که در مقابل بدعت قرار گرفته، اینا موارد سنت نبویش مشترکه، موارد حجت غیر نبویش این مورد دعواستیه، این جور که اینا به سنت اطلاق کنیم. این باید یه کار اول چیزی انجام بشه، کار روایی، ببینیم که آیا گرایش روایات چگونه است. میگم ما ممکنه بگیم که ما این اصطلاح سنت اصولی رو به کار میبریم، فرض نداریم که اصلا روایت نداره، خب روایت نداشته باشه دلیل نداره که ما روایت داشته باشه. سنت در اینجا به معنای حجت، یعنی سنت اصولی. اگر بتونیم کاربرد روایی براش پیدا بکنیم، کاربرد روایی شایع با یه مورد و دو مورد و سه مورد نمیگه، بنابراین تبدیل به اصطلاح در مقابل اون سنت اصولی نمیشه. به نظر میرسه با توجه به جدی که ائمه داشتن که نمیتونستن خیلی حرفا رو بزنن، ما دلیل اثباتی بر این که بر اونها اطلاق سنت باشه خیلی کم داریم.
بچه هیشون پیدا کردیم بچه خوبی برم، هیچ استعمال برای سنت ائمه پیدا نکرده بودم که نشه گفت این سنت پیامبره، هیچ استعمالی پیدا نکرده. نهایت روایاتی که بود به این شکل بود که مثلا 35 تا روایت بود اونجا که قبلش یه متن یه بعد فرمود لعنی من ابراهیم و ابراهیم و منی دینه و دینی و سنت و سنت قسمت به ائمه هم همینطور سنت و اوصیایی سنت اینجوری استعمال شده، یعنی سنت ائمه هم در واقع محکوم به سنت پیامبر، نه اینکه بهش اطلاق سنت شده باشه بلکه محکوم به سنت پیامبر است به جهت اتصال به پیغمبر. این موارد دیگه هم که سنت استعمال شده، مثل مثلا اینکه سنت در مستحب مورود به کار بره یا سنت در واجب به کار بره یا در فعل راجع به کار بره، تو موقع مالک و توی فهم و رضا که دیده بودن، این هم باز از هر کدوم یه نمونه توی این گزیده آوردن که همه اینها باز قابل هم در فعل پیامبر هست. لذا که نتیجه گیری که آخر کرده بودن جمع‌بندی اینجوری نوشته بودن، نوشتم که سنت کاریست که دارای سابقه در فعل رسول الله هست و یا فعل آن توسط صحابه یا به دستور رسول الله انجام می شود، این سابقه گاه مستحب استحباب می شود و گاهی مستعد استقباب مؤکد، گاهی مستعد وجوب، آنگاه به مجاز ذکر المقسم و ارادت القسم، گاهی به مستحب سنت گفته می شود و گاهی به واجب سنتی می آید و گاهی به مستحب مؤکد سنتی می آید. کاربردهای دیگر سنت مثل سنت در برابر بدعت، واجب غیر قرآنی، واجب شرعی و غیره نیز با همین تحلیل قابل تبیین است. این نتیجه ای بوده که از بررسی روایات گرفته شده.
حالا اون نکته که مورد نظرم بود هم نجه هم لازم نیست ما اصطلاح داشته باشیم یا کاربرد شایعه داشته باشیم، یه وجه هم دو معتبر اگر داشته باشیم میتونیم اون رو به دلیل اون نص خاص داخل بکنیم در سنت.
نص خاص
همین که میگه سنت و اوسیایی سنتی
حالا با این اینا خیلی چیز ما نیازی به این نداریم، یعنی در واقع یک جعل اصطلاحی در اصول شده که سنت به معنای حجت، به معنای این که قابل احتجاجه، این در روایات نبوی و ائمه به کار رفته، یعنی در اون نکردشون صادر شده در مقابل کتاب و در مقابل مثلا عقل و اجماع. پس این یک اصطلاح هست، این اصطلاح قابل بحث، ما حجیت این سنت رو باید اثبات بکنیم، یعنی باید بگیم سنت نبوی و سنت ائمه در اصطلاح اصولی حجتش اثبات میشه، ما به عنوان ادله باهاش روبرو میشیم. ولی اگر اصطلاح روایی نداریم، اصطلاح روایی سنت در مقابل به اون معنا به کار رفته، با یک و دو تا و سه تا هم نمیشه، یعنی یه چیز رایجی اگر نباشه.
نه
میگه دو دو دو
کار مفصل
کردن،
نمیدونم
که 300 صفحه شده خب میدونم چیزی که نکردیم، حتی اکتر خود اون زیباترین هاشون یا آوردیم دیگه
آره، موزیده همین
دو کار مخیلی اصلا ندش چیه مثلا؟
منبعش
منبعش
من فقط کتاب های قبل قرن
پنجاه میدونم، قبل قرن پنجاه بخواب فرض کنیم یک کتابیه، فرض کنیم احاسن، یک کتاب کافی، اینا فهم میکنه. یعنی اگر کار برده یه اصطلاح یه رجال کشتی زیاد باشه، ما نمیتونیم به عنوان تفکر رایج مطرح کنیم، میشه تفکر خراسانی، در واقع نقل به معنای خراسانی ها این گونه
بود. خب، از میکنم کتاب های قبل
رحمت همیشو
کار کرد،
یعنی پیدا نه، این دوتا که به کار بردید، میگم این از چه کتابیه؟ این دو ستایی که آوردید
محاسن
محاسن یعنی محاسن اون انضباط لازم رو نداره اصلا، کل این وقتی که حرف میزنه اون حرفش حجتیه قوامی داره، محاسن این گونه نیست. بنابراین اگه این یکی دو سه تا هم که داره حتی این دو سه مورد هم که داره کافی بود، باز ما گفتیم که در کافی اومده، البته ما میگیم چون گستره یه تکرارش خیلی زیاد نیست روش پافشاری نمی کنه، اما محاسن باشه اصلا نمی تونیم به چه اعتماد کنیم.